ایران را بشنویم.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدم. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. اینان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. حافظ میگوید عشق من از روی شهوت و هوای نفس نیست، پاک و ساده‌ام. بعد میگوید پیمان محبت را به سر میبریم و تحمل سرزنش میکنیم و با این همه شادیم، زیرا در آیین ما از دوست رنجیدن و آزرد خاطر شدن کفر و ناسپاسی است. از پیر راه، از مرشد روشن ضمیر پرسیدم که راه رستگاری و نجات کدام است. پیر ساغری باده طلب کرد و گفت رستگاری و نجات چشم از عیب دیگران فرو بستن است و راز دیگران را برملا نکردن. در بیت بعد میگوید مقصود دل از دیدار و نظاره بوستان گیتی تمام دنیا چیست؟ مراد دل آن است که با دست مردمک دیده از گلزار چهره یار گل وفایی بچیند و به وصل برسد. نقش خودپرستی خود را، نقش هستی خود را به شیوه ملامتیان با بادنوشی براب زدم تا با خدمت مخلصانه در میخانه معرفت اساس خودپرستی را ویران کنم. در ضمن اشارتی دارد به این مطلب که نقش براب زدن یعنی چیزی را از میان بردن و محو کردن. واثق یعنی امیدوار و معنی بیت این که به عنایت گیسوی تو امیدی استوار دارم، وگرنه چون جاذبه‌ای از جانب یار و معشوق نباشد کوشش عاشق بیچاره سودی نخواهد داشت. زهد فروش یعنی زاهد نما و ریاکار. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم و به درودتان می گوییم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
هر خمی کمندی. چشمت به کرشم چشمندی، مخرام به دین صفت مبادا، مخرام به دین صفت مبادا، که از چشم بدت رسد گزندی.
بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندن، بر پیمان پیمان ماندن،
روایت رهایی.
مدت اقامت و توقف اهل بیت در شام به روشنی مشخص نیست. محققان روزگار معاصر احتمال دادند که کاروان اهل بیت در فاصله روزهای هشتم تا دهم صفر دمشق را ترک کرده باشد. نوشتند که یزید پس از بالا گرفتن رسواییش در جنایت کربلا بزرگان شام را به مشورت و چاره‌جویی خواند. از آنها پرسید
درباره این اسیران چه نظری دارید؟
نعمان ابن بشیر گفت ببین اگر رسول خدا زنده بود با آنها چه رفتاری می کرد؟ تو نیز با آنها چنان کن.
این روایت
کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدای کاروان سرافراز اهل بیت در بازگشت از دمشق موفق شد چند خواسته خود را محقق کند. امام سجاد علیه السلام قبل از ترک شام یزید را مجبور کرد تا برخی از اموال غارت شده اهل بیت را به آنها بازگرداند. چرخ یا دوک نخریسی حضرت زهرا سلام الله علیها لباسهای به یادگار مانده از آن حضرت شامل روپوش و گردنبند و پیراهن برای اهل بیت میراثی با ارزش بودند. امام سجاد علیه السلام با پافشاری برخواسته اش این مواریث با ارزش را از چنگال آل امیه بیرون کشید. برخی اموال مسروقه دیگر از جمله گهواره شیرخواره شهید کربلا و لباس ها و زیورالات زنان و دختران حرم نیز به اهل کاروان بازگردانده شد. در برخی منابع آمده که سید و ساجدین علیه السلام سر مقدس پدرش سید و شهدا را نیز از یزید باز پس گرفت و در کربلا به بدن مطهر حضرت ملحق ساخت. اما در منابع دیگر آمده یزید با این خواسته مخالفت کرد و گفت
سر را به تو باز نمی گردانم و آن را هرگز نخواهی دید.
به جز اهل بیت داغ دیده و رنج چشیده پیامبر که در چنین روزهایی در نهایت پیروزی و سرافرازی از دمشق خارج شدند، گروهی دیگر نیز کاروان را همراهی می کردند. به دستور یزید، نعمان ابن بشیر مسئولیت بازگرداندن اهل بیت را بر عهده دارد. گروهی بین 10 تا 20 تن او را همراهی و اطاعت می کنند. مردی نیز با 30 سوار مسلح پیشاپیش کاروان در حرکت است. او از جانب یزید مأمور است کاروان اهل بیت را به گونه‌ای حرکت دهند که از نظر او و سربازانش دور نباشند. یزید به او دستور داده که در وقت فرود آمدن کاروانیان با سربازانش از آنها کناره گیرد و پیرامونشان نگهبانی دهد. از 2 تن از چهره‌های محترم شام، شماری از دوستداران اهل بیت و چند تن از وابستگان بنی امیه نیز همراه کاروانند. مجموع افراد کاروانی که از شام حرکت کرد به 100 نفر نمی‌رسید. این کاروان با آزادی، توشه و زاد کافی و تجلیل و احترام از شام خارج شد. کاروانی که در رخت اسارت و سوار بر شترهای بی محمل به شام آمده بود حالا در هیبتی محترم در مسیر بازگشت بود. یزید برای آن که از شدت رسوایی خود بکاهد به اهل کاروان جامه‌های نو تقدیم کرد. به دستور او برای کاروانیان کجاوه ساختند، آنها را تزیین کردند و برای تمام اهل کاروان زیراندازهای ابریشمین انداختند. اما از 2 سو شتاب و بیتابی برای بازگشت کاروان موج می‌زد. همیزید نگران بیداری و خیزش و اعتراض مردمی بود، هم کاروانیان پس از آن همه رنج و درد و سوگ و خاطرات تلخ شام میل به بازگشت سریع تر داشتند. نوشته اند که پس از فاصله گرفتن کاروان از دمشق، ندایی از میان زمین و آسمان شنیده شد که می گفت ای قاتلان و ای بیدادگرانی که حسین را کشتید، شما را مژده باد به عذاب و شکنجه. آسمانیان بر شما نفرین می کنند و فرستادگان الهی و فرشتگان و شهیدان شما را لعنت می فرستند. لعنت و نفرین موسی و داوود و حامل انجیل بر شما است. در همان نخستین منزلگاه های مسیر بازگشت، امام سجاد علیه السلام و زنان کاروان از نعمان ابن بشیر خواستند که آنها را از راه عراق به مدینه بازگردانند. داغدیدگان بنی هاشم می‌خواستند با سید و شهدا تجدید عهد کنند و به زیارت مزار شهیدان عاشورا بروند. نعمان درخواست اهل بیت پیامبر را پذیرفت تا کاروان پیش از رسیدن به مدینه راه کربلا را در پیش گیرد. از جزئیات منزلگاه ها و ماجراهای مسیر بازگشت هیچ روایتی در تاریخ ثبت نشده. همین نکته این احتمال را تقویت می کند که کاروان مسیر پرمنزلگاه مرسوم را نیز طی نکرده است، چرا که از یک سو یزید از تعامل میان مردم و کاروانیان واهمه داشت و از سوی دیگر کاروان راه‌های میانبر و کوتاه‌تر را ترجیح می‌داد. در مسیر بازگشت نه از ماجراهای پرشمار مسیر رفت خبری بود و نه از سختی‌های آن سفر دردناک. نوشتند که در طول مسیر نعمان ابن بشیر همواره حال کاروانیان را می پرسید و با آنان مهربانی می کرد و در حرکت سخت نمی گرفت و این عادت او بود تا روز ورود کاروان به شهر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. بشنویم.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موها تو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رها نکن که محدود بشم. نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی، تو نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود